بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. درس 23 بودیم و اول درس وتد السما و وتد الارض بله بسیار خوب. در مورد دروس هیئت اون چرا که قدمای ما این مسیر را طی فرمودند، اونها در رابطه با بسیاری از علوم دیگر بر اساس مقاصد بسیار عالیه‌ای بحث درس هیئت را و نجوم را طی می‌فرمودند که متاسفانه باز هم دقت نکردن در یکی از مسائل دینی موجب اشتباهاتی شده و بعضی از روایاتی که اهل بیت علیهم السلام در مورد اون روایات در مورد بعضی از منجمین خاص مطلبی فرمودن شبیه المنجم و کذاب که الف لام المنجم الف لام عهد ذکری و ذهنی بود که اختصاص پیدا می کرد به بعضی از منجمینی که در صدر اسلام و قبل از اسلام معتقد بودند که ستاره های ثوابت آسمان در حقیقت تصمیم گیری و خالق اصلی زمین و کره زمین و موجودات ارضی هست. این اشتباه و خطای در فهمیدن این گونه از روایات باعث شده که دقت عمل در تحصیل رشته های علمی مثل دروس هیئت و دروس نجوم و ریاضیات اینها درست نشه و متاسفانه کمرنگ شد و ضعیف شد تا به جایی که با کمال تأسفی زمان ناهازا این علوم برچیده شد. مطلب دیگر در مورد بحث ریاضیات جدید و ریاضیات قدیمه. لطف بفرمایید روی این نکته‌ای که عرض می‌رسونم یه دقت لازمی بشه که ریاضیات جدید بر اساس اون چی که عزیزان دارن طی می‌فرماین خب بسیار کار خوبی است. قطعاً این ریاضیات هم چون ریاضیات همش برهانیات است مربوط به اصطلاح برهانه، چیزی که قطعا برهانی است، علمی که مبنای برهانی دارد قطعا بدونید که یه علم درستی است، علم حقیه که البته حالا هر کسی هر رشته علمی رو که ولو حق است تحصیل می کند از این که چه مقصودی برای رسیدن در اون رشته علمی به اون هدف و مقصود داره اون مقصودش چه باشه. بزرگان ما در بین قدما کتاب زمان ما به مثل علامه شعرانی ها این علم سیران پیدا کرد و جریان یافت تا به استاد بزرگوار ما و بعضی از آقایون رسید، اینها در این گونه از مسائل ریاضیات که در قدیم رسم بود به دنبال یک سری نکات بسیار سنگین توحیدی و عالم شناسی بودن. چون می دونیم که عالم خلق است، خلق اندازه است و اندازه حد است و ریاضیات علمی است که در مورد حدود و اندازه‌ها و حدها صحبت میکنه. این ریاضیات البته که متعارف هست، هم شما در علوم جدید ریاضی میخونید، هم ماها بر اساس علوم قدیمه اگر تحصیلاتی هم کرده باشیم یا بکنیم، اینا البته موضوع این ریاضیات کمه در اصطلاح فلسفی است. کم هم یکی از اعراض است، ولذا هیچ ریاضیدانی از اون علم ریاضیش برای شناخت به ذات جوهر حاصل نمیشه، چون برای این که اصلا کلن موضوع ریاضیات کمه. کم هم یا کم متصل است یا کم منفصله، و کم متصل که از او تعبیر به جسم می شود یا متحرک است یا ساکنه، و کم منفصل هم یا بین اعداد او و بین انفصالهای او یک نسبت تألیفیه هست یا نیست. که اگر علمی در مورد کم منفصلی که بین اعداد او نسبت تألیفی نباشد بحث کند، اون علم میشه علم حساب که مربوط به عدد اعداد، که روی عدد بحث میکند که اصلا عدد چیست و اعداد چگونه پدید میآیند و اعداد چگونه به معدودات تعلق میگیرن و بحثای اینجوری که پیش میاد. و اگر کسی در علمی راجع به کم منفصلی بحث کند که بین اعداد او تألیف است، اونجا علمی که از او پدید میآید علم موسیقی است، چون علم موسیقی هم در حقیقت خود موسیقی یک نحوه حسابه، چون عدده. منتها بین اعداد در علم موسیقی ربطی است، نسبتی است، الفتی است. اگر بین عددی با اعداد دیگری نسبت تألیفی ایجاد بشه که اینها با هم دیگر الفت بگیرند، اگر بین اعداد نسبت تألیفی باشه، الفت باشه، چون اعداد از هم متمایزند، یک غیر از دوه، دو غیر از دهه، ده غیر از بیسته، ضمن این که همه یه وحدت شخصی هم دارن، یعنی هر کدام از اعداد یک وحدت شخصی برای خودش داره. اگر ما یه علمی داشته باشیم که تک تک این اعداد رو شناسایی کند که اینها هر کدوم یک واحد شخصی هم که هیچ کاری به دیگری نداشته باشن، منتها حالا بیایم بگیم حالا این واحد شخصی رو بخوایم با یک واحد شخصی دیگری دوتایی رو با هم جمع کنیم، چه میشه؟ که بحث جمع در ریاضیات در حساب پیش میاد. حالا اگه اومد این عدد رو بخوایم از اون عدد کم کنیم، بحث کسر پیش میاد مثلا. حالا همینجور بحث ها و موضوعات مباحث حساب و اینها مطرح میشه که اینجا بین اعداد نسبت تألیفی و الفت نیست، یعنی این عدد با این عدد کنار هم الفت نمیگیرن، بلکه اگه میخوای فوقش اینه که اینها رو با هم جمع کنی. باز جمع هم که بکنی، مثلا میگیم این دو نفر با این دو نفر میشه چهار نفر، الان این چهار تا هم که شدن، بازم وقتی به این تک تک چهار تا نگاه میکنی، درست یک مجموع چهارگانه است، یک مجموع چهارتایی است، اما بین این عددها این چهارتا باز میبینیم هیچ نحوه الفت نیست، هیچ الفتی نیست. ولذا در حساب بحث اعداد هست اما هیچ الفت اصلا نیست، چون الفت با هم ندارن، ولذا مجبورید اینا رو یا با هم انضمام کنید، به زمینه هم کنید، میگید جمع، یا بیایید اینا رو از همدیگر انفکاک کنید که هر کجا انفکاک هست یک نحوه شکستنه، ولذا مثلا میشه کس، تقسیم. حالا اینا باز نحوه کس اقسامی داره، نحوه جمع اقسامی داره. اینا ببینید اینا کار عددی است، حساب میاد توی این وادی ها حرف میزنه. اما یه وقتی ما عدد داریم، همه این اصلا یه سیستمی داریم، یه مطلب وجودی است، همش عدده، اما عددها همش الفت دارن با هم. این میشه علم موسیقی. مثل صدای شما همه عدده. یه برگ درخت عدد داره وقتی صدا میکنه، باد وقتی صدا میکنه عدد داره. هر کجا صوت است کلن اصوات اعدادن، اما اعداد تألیف یافتن، نه بی تألیف. ولی زمان میشه موسیقی. حالا این تألیفات اعداد اگر تألیفاتی باشد که مطرب و رقص آور و هیجان آور و شهوت خیز باشه، میگیم این موسیقی غناست، این حرام. اما اگر اعداد اینجوری تحریکات نداشته باشه، اون الفت اعداد، ببخش الفت اعداد اینطور تحریکات نداشته باشه، حلاله. اما جناب علی حرف میزنید، ای بنا باشه موسیقی کلن حرام باشد، حرف نزن. حتی هیس نباد بگی، چون هیس هم خودش صدا موسیقی. تمام ماشین ها هیچ حق ایجاد صوت ندارن، حرام. تمام بلبل ها حق صوت ندارن، حرام. یک کس بگه موسیقی حرامه، یعنی همه چی، یعنی کلن با صدا مطلقا برداشته بشه. چرا؟ برای این که اصلا موسیقی یعنی صدا. صدا، صدایی که بین اعداد اون با همدیگر الفت باشد دیگه تعبیر میشه از او به نغمه. ولذا اصلا کلن الان شما هر چی میبینید نغمه است. یه مورچم داره راه میره، اون صدای پای او نغمه داره. مار داره راه میره، صدای راه رفتن او موسیقیه. بلبل میخونه، صدای او موسیقیه. برگای درخت ها به همدیگر، شاخه ها به هم میخورن، صدا میدن، موسیقیه. اصلا چی میخوای پیدا بکنی در نشأه طبیعت که موسیقی نداشته باشه؟ میشه علم موسیقی. او کسی که دنبال علم موسیقی را میفتد دیگه، او باید توی نظام تکوین بشینه بحث کنه. اون وقت میره توی صدای حیوانات، توی صدای مثلا هر چی که عرض کردیم، حتی توی جمادات، توی نباتات. الان یک بمب منفجر میشه، اون صوتش موسیقی داره. یک گلوله شلیک میشه، صوتش موسیقیه. ولذا علم موسیقی تو تمام امور وارد میشه. هیچ جا شما نیستید بی موسیقی. ولذا هیچ درسی بی موسیقی نمیشه. حالا شما حالا میخواید از گوینده مثلا چیزی رو بشنوید، خب بالاخره باید صوتی باشه، آقا نغمه‌ای باشه، تعداد اعدادی باشن که این اعداد بینشون نسبت تألیفیه تحقق پیدا بکند، که این عنوان نسبت تألیفیه بشه حالا کلاس درس یک ساعت دو ساعت. حالا فلانی میخونه صدای او گیراست، فلانی میخونه صدای او گیرا نیست، هر دوتا موسیقی هن. منتها یکی موسیقی، اون نسبت تألیفیش توریست دلنوازه، یکی دیگر میبینید که نخیر اشمعزاز آوره. فرضا صدای انفجار اشمعزاز میاره، بعد صدای باد و نسیم باد میبینید که وقتی به بدن میوزه، اون تون صدای او بدن رو تراورده. اما همین باد یه وقتی طوفان میشه، صدای او و نغمه او وحشتزاست. برازا میبینید توی عالم نغمه و موسیقی تمام تراوت ها، ناراحتی ها، سختی ها، مثلا مشکلات، اینا توی اون علم قابل حله، توی علم موسیقی. ولذا بزرگان ما در فقه فرمودن اگر فرض، این حالا مسئله شرعی است، بعد از اون مجتهد سوال کرد که اگر یک نفر مریضی شده، مریض به صورت معمولا جنون دیوانگی ها، که اگر اون نیاز به این داشته باشه که روزی یه چند دقیقه اگر موسیقی گوش کند، حالا این موسیقی منظور یعنی همون یه ساز و آوازهای کذایی که خلاصه خوشش میاد، سر حالش میاره، آیا در اون مقطع حرام یا حلاله؟ اون بعد از مجتهد سوال کرد، مثلا میگن آقا تو این مقطع برای این که مریضه برای اون مثلا حلال، مثل اینکه فرض گوشت خوک حرامه،
اما اتفاقا این گوشت خوک از جنبه طبی این کاربرد داره، چه بسا بعضی از مریضی ها رو همین گوشت درستش کنه. حالا سال اگه کسی مریضی شد که راهی برای شفا جز مثلا یه تیکه یه گوشت خوردن حرام نداره، اونجا بعد از مجتهد سوال کرد آیا اجازه میدن یا نمیدن. اینا میشه بحثای فقهی. قرض اینی که اگر علمی داشته باشیم که این علم در مورد کم منفصل، کمی که یعنی امتداد، کم الان میگیم امتداد، امتداد بریده بریده که بین بریده هایش الفتی باشد بحث کند، این میشه موسیقی. اگر کم می باشه، علمی باشه که راجع به یک کم می صحبت کنه که اون کم، این کم درست امتداد داره، الان این عدد که شروع شده امتداد داره، 1, 2, 3, 10,000,000,000,000,000,000 تا بین آید، همین جو برو هیچگاه تموم نمیشه. درست اول از یه مبدأ شروع میشه اما در آخر امتداد پیدا کنه به اتمام نمیرسه، غیر متناهی است، ولی در این حال تمام درون این امتداد همه مختم مختعه، 1 غیر از 2، 2 غیر از 3، 3 غیر از 4، 4 غیر از 1000، 1000 غیر از 2000 و میلیون میلیارد فرق میکنه. اگه بیاد یک امتدادی باشه، امتداد مقطع، قطعه قطعه، که بین این قطعاتش نسبت تألیفیه نباشد، که نسبت تألیفیه به این معنا به یک تعبیری یکی از اقسام کیف بالعرض است. کیف بالعرض، کیف که بر این اعدادی که کمه اگر عارض نشود اون میشه حساب، ولذا حساب کمه بی کیفه، موسیقی کمه با کیفه. اگه کسی میخواد علم موسیقی بخواند حتما باید علم حسابم بخونه. بعضی از این ضبط ها دارن، وقتی که صداها پخش میشه از اون ضبط، میبینید اونجا یه چند تا چراغ کوچولو اونجا گذاشتن، این صدا اگه کوتاه باشه، وقتی صدا کوتاه مثلا چراغا که روشن میشه 1, 2، 2, 3، اگه صدا یکم بلند شد میبینی چراغ اولی، دومی، سومی هم روشن شد، بعد صدای مقداری بلندتر میشه یعنی چهارمی روشن میشه، صدا خیلی بلندتر میشه پنجمی روشن میشه، بعد مثلا تا میزان دارن که بابا این دستگاه تا فرض 10 تارا میتونه بکشه، اگر صدایی شدیدتر از این داری دستگاه میسوزه. یعنی اون این لامپایی که خاموش روشن میشه، این لامپا بیانگر نسبت تألیفی بین این اعداده. یعنی این صدا وقتی برمیخیزه هی عدد داره، 1, 2, 3. ولذا وقتی بلنگوها را هم میخواهن تنظیم کنن میگن 1, 2, 3، 1, 2, 3. درست؟ این که اینجا میگه 1, 2, 3، 1, 2, 3 تنظیمش میکنه. نسبت تألیفیه بین اعداد در این موسیقی برقرار میشه، خیال میکنه برای جلسه کافیه. یک دفعه یک مدای میاد، ایشون یواش میگفت 1, 2, 3. درست؟ همون مدا هم در ظرف این زمانی به اندازه همین 1, 2, 3، اونم 1, 2, 3 میگه، اما نسبت تألیفیه بین این اعداد گوینده 1, 2, 3 که یواش میگفت، اون نسبت تألیفیش خیلی شدت داره. ولذا میگه آقا بلنگو رو از قبل تنظیم کرده بودیم، الان چی شده؟ میگه به محض اینکه یکی دیگر اومد با یک نسبت تألیفی جدیدی بین اعداد، اون موسیقی این بلنگو به هم خورده. چون اونی که میگه قبلا تنظیم کردم 1, 2, 3 با صدای آهسته تنظیم کرد، حالا همین آقایی که داره تنظیم میکنه اگر میخواد ببینه این بلنگو به درد یک جلسه مثلا 10,000 نفری میخونه میخوره یا نه، باید 1, 1, 2, 3 بگه که به اندازه 10,000 نفر صدای او بتونه جوابگو باشه. ولذا غرضم اینه، اینجا نسبت تألیفیه در این موسیقی اینجا جایگاه پیدا میکنه. پس صرف 1, 2, 3 اون طرف داره بر اساس حساب و عدد و حساب ریاضی داره تنظیم میکنه، و حال این که تنظیم بلندگو به صرف یک دو سه گفتن نیست، باید اون نسبت تعلیفیه رو تنظیم کنید. برای همین اومدن یه سری موجای دیگری گذاشتن که یک موج صداست، موجای دیگر تنظیمات اون نسبت تعلیفی است. ولذا با دستگاه یه جوری باشه کسی که او رو درستش میکنه باید علم موسیقی بدونه. حالا مثل یک بلبل، الان ببینید هر کسی در مقام خوندن خدای متعال طوری او را، تنجره او را، صدای او را، بدن این شخص را طوری تنظیم کرده که وقتی میخوانه موسیقی او به وفق خود او در درون او تنظیم، که اگر همین خوندن او رو یکی دیگر بخواهد با حنجره و با دهن و با صوت و با زبان و با اینا انجام بده، موسیقی اون شخص به وفق جدول وجودی اون شخص. ولذا مرحوم شیخ الرئیس میگه که مرحوم شیخ میگه هر صبح که پا شدید، هر صبح پا شدید به اندازه یک ربع 20 دقیقه، به اندازه یک ربع الی 20 دقیقه یک صداهای خودتون بخونید، بگذارید که صوت شما پاشه، سلولای مغزی شما این صوتا رو بشنون. چرا؟ برای اینکه سلولهای مغزی اگر هر روزی در ظرف زمانی مثلا 20 دقیقه موسیقی نشنون، بعضی از سلول‌ها یواش 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 رو به انقراض میرن و اصلا سلول‌ها تضعیف میشن. حالا این آره یک کسی میاد این کتابا رو میخونه، متوجه نیست اصلا قضیه چیه، میگه ببینی شیخ و رئیس میگه موسیقی حلاله. آخه برادر، این داره راجع به علم موسیقی بحث میکنه، این چه ربطی به اون حلال و حرام شرعی داره؟ ربطی به اون نداره. این موسیقی یعنی آقا این شخص وقتی صبح از خواب پا شده با یک سری الفاظی که صوت باشه، این صوت صوت موزون باشه به صورت موسیقی، چون هر صوتی که از شخص برمیخیزه از کدی موسیقی است. این صوت یک نسبت تعلیفی است بین اعدادش، ولذا یه جوری نسبت تعلیفیه بین اعداد صوتش برقرار کنه، خودش لذت ببره، خودش هر روز صبح به یک اندازه‌ای موسیقی داشته باشه. حالا ببینید شرع مقدس اومده چه کرده. حالا ببینید یه راه آدم نشون بده که الان بگه آقا این مشکل درسته، مشکل مغزی رو ما داریم، اگه سلولای مغزی هر روز موسیقی رو نشنون، بالاخره یواش یواش مرده میمیرن، خمود میشن، چه کنیم؟ روی یک دفعه شهر مقدس به جناب رسول الله فرمود شب که برخستی و رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو با ترتیل بخون. قرآن وقتی با ترتیل که ازش تعبیر میشه به صوت حسن، به صوت حسن، وقتی با صوت حسن خونده میشه، ببینید سلول ها، یکی از برکاتش اینه تمام سلول های مغزی همه میارمن، همه تغذیه میشن. حالا منتها آدم میتونه این خوندن ها را به هر الفاظ رطب و یابسی هم ببافه، ولذا شخص افراد رو ببینید همین که بیابون گیر آوردن یه جایی که خلوت خلوته، هیچ کی نیست، که اصلا کسی از اون نشنوه که او در مقام این گفتن شاید خیلی خوشش بیاد اما دیگری بدش بیاد، یا به یک تعبیری وقتی ببینه دیگری صداش رو میشنود یا مجبور تقلیدی عمل کند یا مجبور است از اون طبیعی خودش در بره. اونی که جناب شیخ الرئیس گفته اینه که موسیقی هر کسی، یعنی مغز او، سلولای مغزی او طوری است که به موسیقی خودش آروم میشه، به موسیقی دیگری کمتر میتونه آروم بشه، مگر اینکه دیگری در مقام موسیقی طوری بکنه که همونی که طبعشه بپذیره. ولی جا میبینی یکی میخونه یکی میگه عجب جالب میخونه، یکی دیگر میگه هو 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 من خسته شدم، من دیگه به خونده او توجه نمی کنه. این معلوم میشه که آقا هر کسی اون موسیقیش در درون او به وفق خودشه. خب حالا چه جوریه؟ مثلا میبینید یه کشاورز وقتی سر زمین که مشغول کشاورزی شده، دیگه بیکار شده، هیچکی نیست، همین مشغول کاره، حالا میبینید یه سری خوندنهایی رو شروع میکنه. خوندنهاش به وفق درون او گاهی بلنده گاهی کوتاست. اون دیگه خود درون گزارش بهش میده، خود درون بهش گزارش میده، میبینه گاهی آهسته میخونه خیلی سرحال، یک کمی بخواست صدا رو بلندتر کنه بیحال. اما یه وقت میبینید همین شخصی ها در یه چند دقیقه بعد، در یک روز بعد، یک کمی بلندتر میخونه سرحاله، کوتاه میخونه میبینه خوشش نمیاد. از اون به بعد دستگاه تنظیمی موسیقی خدایی او خودش بهش میگه بلند کن کوتاه کن، او خودش میدونه. منتها برای این که انسان وقتی به حرف در میاد، خلاصه به یک تعبیری داره از نفس ناطقه او در مرتبه بدن کسته میشه. حالا که داری خرج میکنی یه جوری خرج کن مثل پول داری تو جیبت، حالا میخوای خرجش کنی و بالاخره حالا یه چیزی بخر که به درد بخورتر باشه. ولذا اسلام اومده فرمود همیشه صبحا قرآن بخونید، شبها قرآن بخونید، شب قرآن بخونید. حالا اون دیگه سیر انفسی و معنوی به حقایق و لطایف و اسرار قرآن و اینها سر جاش. یکی میگه آقا خب باشه من قرآن میخونم، نه موسیقی نداره، نه میگه آقا رتل القرآن ترتیلا، بلند بخون، صوت دار بخون، یعنی صوت بخون به اندازه ای که بشنوی. اینی که میگه حالا نماز، نماز جهریه داریم و اخواتیه داریم. نمیدونم طبع روز چیه که نماز ظهر و عصر آدم بخواد بلند بخونه همچی طبع آدم نمیکشه. طبع روز چیه که این تون در روز جواب نمیده، به هم میزنه طبع رازن. اما در شب چطور؟ الان روز میبینی نماز بین طلوعین صبح و نماز مغرب عشا تو شب، طبع شب طوریست که صوت در اونجا جواب میده، میگه بلند بخون، واجب بلند بخون. حالا واجب بلند بخونید چقدر بلند بخونیم؟ حتی ببینید اینا هم توی فقه آمده، اگه بخواد اینقدر بلند بخونه که از حد طبیعی بیرون بره نماز باطله. خب چقدر بلند بخونه؟ این بلند رو آقا اون شخص به تعبیر از تا فرمود آقا اینا دیگه تقلید از این اون نمیخواد، این جان عقلتو به کار بیانداز، خودت بد میگه. این کسی میخواد بلند بخونه چند روز بلند بخونه؟ این بلند یه حد عقلی داره که دیگه اخفات نشه، جهر بشه، آشکار بشه. اما این آشکار چند آشکار بشه، به تعبیر موجشو چقدر بلند کنه، اینو دیگه ببینی آقا طبع او تا چه مقدارشو میپسنده. اگه بیش از حد داره میشه نکنه، تا یه حدی که خلاصه آشکارا باشه. حالا میبینی طبعی مختلف، یکی داره میخونه ماشاءالله خیلی تون صدا داره، یکی دیگر همین بغلش وایستاده اونم صدا داره، در حدی که گاهی از درون صدای خودش میشنوه دیگری نمیشنوه. نماز جهریه به این معنا نیست که صدای تو رو حتما دیگران بشنون، مثل نماز جماعت های ما. نماز جماعت های ما به محض اینکه امام جماعت از حمد و سور و عبور کرد، ماشاءالله کل مسجد موسیقی بلنده، موسیقی های بلند که حتما باید تون صدای او را دیگران بشنون. نه، در جه اونیست که طرف طوری صدا رو بلند کنه که حداقل خودش بشنوه، حالا اگه دیگران شنیدن یا نشنیدن بحث دیگر. ولی امام جماعت نه، صدا رو طوری بلند کنه که مأمومین بشنون. اینه که در فقه داره امام جماعت اسماع کند، مأمومین استماع کنند. یکی از لطائف در نماز جماعت اینه که نماز جماعت یک نغمه دارد که گوینده اصلیش امام جماعت، ما بقی همه مستمع همون یک نغمه باشن. اینات دارید الان؟ یعنی علمهای اینا که قدمای ما فقه هم میخوندن، موسیقی هم میخوندن، حساب هم میخوندن، هندسه هم میخوندن، هیئت هم میخوندن، اغراض داشتن. حالا بعد وارد بشیم، یعنی هیئت در فقه چه کاربردها داره، موسیقی در علم در فقه چه کاربردها داره. منتها چون هم عموم مردم هم خواص موسیقیدان ها چون این علمی که به دست آوردن متاسفانه مورد شیطنت نفس واقع می شدن، نفس از این علمشون در جهت زشتی ها سوقشون می داد، کم کم باعث شده که این علم موسیقی بیچاره بدنام شده دیگه. کم کم بزرگان همه علم موسیقی رو رها کردن. اینا زیر سر اون شیطنت های یا نفس موسیقیدانان بود یا شیطنت های نفوس موسیقی شنونده ها بود که متاسفانه بازیگری شروع شد. خب البته همینجوری که نماز یک کسی را میتونه بیاد شیطان القا کنه، ریاهش کنه، چش کنه، باطلش کنه و ملائکه و خدای متعال و انبیا میان از اون طرف به این راه نماز رنگ خلوص و صفا میدن، الهیش میکنن، موسیقی را میشه شیطان بیاره رنگ و لابش بده بکنه غنای حرام، میتونه هم نفس رحمانی بیاد همین موسیقی را رنگ الهی بدهد که موسیقی بشه موجب تقرب الله. حالا یک کس میبینه که به نماز وقتی وای میستد صدای نماز او بسم الله الرحمن الرحیم، نحوه صدا رو گاهی یه طوری یک دفعه میبینه گریهش در میاد، حال او متحول میشه، اصلا به طور کلی زیر رو میشه. میتونه اینا در انسان، هم خدا اینا کرده شیطان بیاد آدم رو اشتباه ببره، هم رحمان بیاد به انسان در طریق درست بتونه راه رو پیش بره. عنایت داشته باشید علم هیئت موضوع او کم متصل متحرکه. اگر علمی کم متصل ثابت باشد اون علم هندسه است، اگر علم او مربوط به یک امتدادی و کمی که این کم اتصال داره منتها این اتصال متحرک حرکت داره، این میشه چی آقا؟ این میشه علم هیئت. ولذا تمام کرات همه حرکت دارن، تمام مدارات همه حرکت دارن، تمام کره های آسمانی من جمله همین کره زمین متحرکه. این توجه بفرمایید، عرض قرآنی تحرک نداره، اما عرض حیوی تحرک داره. عرض در اصطلاح علم هیئت که میگیم عرض عربی زمین، زمین در اصطلاح هیئت کره زمین حرکت داره، حرکت وضعی داره، حرکت انتقالی داره، حرکت شمال و جنوبی هم داره، اینا هست. ولذا علمی که راجع به کم متصل غیر قاف یعنی متحرک بیقرار بحث میکنه، این علم میشه علم هیئت. ولذا علم هیئت راجع به حرکات کره زمین، راجع به حرکات ستاره های آسمان، راجع به تمام اینها بحث میکنه. ولذا این علم میشه علم هیئت. چون میخواییم در علم هیئت به یک تعبیری حرکات تمام کرات را بسنجیم، از اینجا میخواییم وارد اصل اساس علم هیئت بشیم و اون اینه که حتما در علم هیئت باید تمام حرکات کرات را، افلاک را، ستاره ها، اینها همه را باید از راه دائره های عظیمه به دست بیاریم. چرا؟ برای اینکه علم هیئت مربوط به یکی از شعب ریاضیات برهانی است، باید برهان اقامه کن. در برهانیات شما مقدمات میخواهید، باید چیزای ثابت درست حسابی داشته باشید تا بتونی برهان اقامه کن. ولذا خود به خود تو درون علم هیئت علم هندسه میاد، چرا؟ برای اینکه شما میخواد فاصله این ستاره رو با اون ستاره. الان ببینیم غروب روز مثلا آفتاب شده، میخوایم ببینیم غروب کیه. غروب کیه؟ غروب یعنی چی؟ یعنی آفتاب، این کره آفتاب که داره حرکت میکنه، میخوایم ببینیم کی از افق زمین غروب میکنه. شما میخواید این رو به دست بیارید، خیلی خوب، مجبوری باید از طریق چی به دست بیارید؟ از طریق هندسه باید به دست، از طریق علم هیئت به دست بیارید. چون در علم هیئت راجع به دوائر، دائره ها میخواید بحث کنید، قطعا دائره ها بحثاشون جوری میشه به علم شریف هندسه هم وارد میشه. ولذا در علم هیئت کتاب های اول حساب میخوندن که یه مقداری فکرشون از دیدگاه اعداد و ریاضیات هم باز بشه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میرسید در اینجا میخواید درجات یک محیطی را بسنجید، مثلا میگید درجه محیط دائره مساویست با 360 درجه. همین که گفتی 360 عدد آمد توش، عدد که آمده عدد مال علم حسابه. ولذا وقتی میخواستن هیئت بخونن اول یه مقداری حساب میخوندن اعداد. حالا ما چون الان عزیزان اعداد رو بلدن همه، وگرنه باید یه خلاصه حساب میخوندیم بعد میومدیم وارد هیئت میشدیم، و بعد از اینم باز تازه یک اصول اقلیدوس هم باید بخونیم. اصول اقلیدوس میاد هندسه را در سطح مستوی بررسی میکنه. این سطح مستوی، سطح صاف. حالا میخوایم یه چند تا خطی بکشیم که حالا اینا بحثا داره، این سه تا خط اگر شد اینجوری به هم وصل شد میشه مثلا مثلث. حالا مثلث انواعی داره اقسام. اگه چهار تا خط آمد به هم وصل شد مثلا، اینا میشه مربع یا مستطیل، بسته به اینه که چیجوری ابعادش. اینجا میبینید خود به خود شما نیازمند به هندسه هم هستید. ولذا در علم هیئت هم عدد میخوایی، بگیم محیط دائره 360 درجه است، پس عدد 360 آمده، منتها این عدد هر کدوم را به درجه تعبیر میکنی. هر یک عدد یک درجه، یک درجه، دو درجه، سه درجه، چه. حالا اینا رو توجه بفرمایی. مثلا موقعی که میخواییم اول ماه رو تعیین کنیم اول ماه شده یا نشده، این اول ماه بالاخره ما هم یه کره ای در آسمان، یه واقعیت خارجی است دیگه. آفتاب هم یه کره ای در خارج، درست؟ میخواییم یه وقتی با چشم ظاهری ماه رو که الان امروز غروب میخواد، آفتاب که غروب کرده دنبال سرش، ماه رو با این چشم ظاهری ببینیم. خب چون آفتاب شعاع داره، وقتی هم درست از خط افق میره پایین، اما با این حال که رفته پایین، باز شعاع آفتاب همچنان بالای افق شدت داره، که دنبال او کره ماه هم بر اساس یک حرکت تنگاتنگی دنبال سر آفتابه. چه واسه ما که میایم این موقع افق این کره ماه رو پشت سر آفتاب ببینیم، اون آفتاب درسته که از افق غروب کرده، اما اون شعاع نور آفتاب میبینید سرایت میکنه، نور ماه رو در تحت انقهار قرار میده. اولین شب ماه که ما میخوایم ماه رو ببینیم، از اون برم که کره ماه در شب اول همش روشن نیست، بلکه یک هلال کوچیکش روشنه، از اون برم که نور آفتاب شعای قوی داره. اینجا چیجوری بخوام تشخیص بدیم اول ماه یا نه؟ میریم ببینیم، میبینیم دیده نمیشه. اگر کسی معذوریتی داره که فقط میخواد از ناحیه همین رؤیت بیاد اول ماه رو اثبات کنه، خب امشب ندیده فردا شب، فردا شب بالاخره یک کمی ماه عقبتر میاد در هنگام حرکت، آفتاب زودتر غروب میکنه، ایشون عقبتر، شعاع آفتاب هم طوری نیست که هلال ماه رو بتونه تحت شعاع قرار بده. شخص به محض اینکه ماه میخواد غروب کنه بلا فاصله بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه چقدر ایشون ماه رو میتونه ببینه، اینجوری اول ماه اثبات میکنه. حالا یک کسی میگه آقا این اول ماه اثبات کردن این مبنای ریاضیات نیست، این بر اساس یک رؤیت بصری و چشمیه که چه بسا چشم او رو ببینه و چه بسا نبینه. حالا ما سوال میکنیم، میگیم آه شما به ما بفرمایید که این ماه پشت سر آفتاب داره امروز فرض غروب میکنه که امشب باید اول ماه بشه، فاصله بین کره ماه با کره آفتاب در اون حد نهایت هر کدوم از این دو کره، چون وقتی این دوتا کره در مقابل هم داره همینجور میرن، ما مرکز این کره آفتاب با مرکز کره ماه رو در نظر بگیریم یک جور، یا حد نهایی این کره ماه رو که یک سطح هست این سطح نهایی او رو با سطح نهایی آفتاب در نظر بگیریم. خلاصه شما بگید که اول ماه چند درجه با آفتاب فاصله داشته باشه اول ماه؟ 2 درجه؟ 5 درجه؟ 7 درجه؟ اینجا میبینید حالا علم هیئت میتونه بیاد میدوندار بشه. چرا؟ برای اینکه پای عدد اومد ریاضیات، پای درجات اومد بازم همچنان ریاضیات و هندسه است، پای علم هندسه هم میاد میون. چرا؟ برای اینکه بر اساس نظمی سری یک دائره ای رو رسم میکنه، یک دائره ای رو رسم میکنه، این دائره را میاره از مرکز زمین میگذره که باید هر دائره ای اگر عظیمه باشه یک نقطه مرکزی داشته باشه، که اینا همه را قبلا در بحثا به عرض مبارکتون رسوند. دائره رسم میکنه، اون دائره رو میاد میگذرونه. اگه صرفا همین جوری بیاد فاصله آفتاب و ماه رو بگیره به هر صورتی چه بسا خطا احتمالا رخ بده، باید دائره عظیمه رسم کنه، بر اساس این دائره عظیمه بیاد بین این دائره بیاد بین ماه و آفتاب عبور کن. مثل که ما اینجا یه خطی بکشیم از این خط بیاد بالای سر ما، این خط بالای سر ما رو تقاطع کنه بخوره به اون پنکه، بعد بخوره به پنکه بعدی. حالا از این طریق ما فاصله بین این دو تا پنکه رو به دست بیاریم، از این طریق. ولذا همینجوری میگه خب ما یه خطی بین این پنکه و اون پنکه میکشیم فاصله رو به دست میاریم، اینجوری نمیشه. چرا؟ برای اینکه الان این در سطح مستوی به دست میاری، وقتی رسیدی به کروی باید حتما خط تو خط کروی باشه، خط مستوی نمیشه. ولذا این اشتباهات الان هم هست، الان هست. حالا یکی میگه آقا ما نگاه میکنیم به وسیله این دوربینمون این ماهه، نگاه میکنیم به وسیله دوربینمون اون آفتابه، بعد میام بین این دوتا رو الان با درجه میسنجیم ببین چند درجه است. بعد از اون سوال کرد این درجه ای که تو میسنجی بر اساس خط، یعنی بر اساس خط در سطح مستوی است یا خط در سطح مستدیره؟ اینا رو میفرمایی؟ اینا فرق میکنه. حالا اگه مبنا شد 360، وقتی مثلثی ما داریم در سطح مستوی باشه، این کتاب الان مستوی است، یه مثلث اینجا 3 تا خط بکشیم، این زاویه و این زاویه، این زاویه امکان نداره از 180 بالاتر بره، چون برای اینکه هر یک از این اضلاعش رو استخراج کنی با یک دایره به هم وصل کنی میبینی بین این ضلعش با اون، یعنی بین این نهایت ضلع با اون نهایت این ور ضلع یک نیم دایره میشه، نیم دایره هم 180 درجه است. چرا؟ چون مجموع دایره 360، وقتی نیمه شد میشه 180، درست؟ این در سطح مستوی. اما وقتی در سطح کروی شد، حالا عنایت بفرمایید شما، مجبوریم راه کودکان رو در پیش بگیریم. ببینید آقا الان همینی که شما مشاهده میفرمایید، بله باید نه یکی دیگر آقا باید بگیریم، چون یکی اینجوری هم باید بدیم، بله اونو ببخشید جان داره؟ ها بله بله چشم اطاعت هم. ببینید آقا جان الان این یه خطه، این یه خطه، ببخشید آقا دیگه زحمت شما رو زیاد میکنیم، ببخشید اینا رو باید همیشه بیارم بالای منبر بذارم، حالا حاجه های حسینی باید یه منبر درست کنی که کره جا بشه، نمیدونم چی اینو همه برات بلا درست کنی. حالا ببینید آقا این خط یک، اینم این یه دایره عظیمه، این یه دایره عظیم است، اینم یه دایره عظیم است. چرا عظیم است؟ عزیزانی که قبلا بودن بفرمان ها؟ چی شده؟ احسن، اینا همه از قطبای همدیگر میگذرن. هر دایره‌ای که از دو قطب دایره دیگر بگذره، الان مثلا این دایره، این دایره فرض اگه دو تا قطب داشته باشه، این دایره اومده از دو قطبش عبور کرده. اینا حرفای قبلا گفتیم. خیلی خوب، الان اینا سه تا دایره داریم، همه هم دوائر عظامن، همه دایره های عظیمن. این یک دایره، این یک دایره، این هم یک دایره. این سه تا دایره الان در چندین جاها همدیگر رو تقاطع کردن. از یه تقاطعشون یه مثلث اینجا به دست اومده، یه مثلث اینجا به دست اومده، یه مثلث هم اینجا، یه مثلث چی آقا؟ چهار تا مثلث الان از این دایره تو این طرف. بازم یه مثلث از اینجا به دست اومده، یه مثلث اینجا، یکی هم اینجا، یکی هم اینجا. میشه چند تا مثلث آقا؟ الان هشت تا مثلثه. هشت مثلث. حالا این مثلث‌ها مثلث‌های متساوی الاضلاعن، مختلف الاضلاعن، زوایایشون حاده است، قائمه است، منفرجه است، اینا هست، اینا همه سر جاش، درست؟ حالا علی خواستم این عرض کنم. ببین آقا این مثلث سه تا ضلع داره، این مثلث ما الان سه تا ضلع داره. یکی این ضلعه، یکی این ضلعه، یکی این ضلعه، درست؟ مجموع زوایای مثلث با چند تا باشه آقا؟ 180 تا، درسته. شما الان این مجموع زوایای این مثلث رو بگیرید، چه بسا بشه 190 تا، 200 تا. مجموع زوایای مثلث توی اصول اقلیدس داریم، مجموع زوایای مثلث مساوی با 180 درجه. خب این البته روی مبنای این که محیط دایره 360 باشه، این 180. اما اینجا چرا بیش از 180 در اومده؟ چون مثلث در سطح مستوی، در سطح مستدیره. الان اینا همه دایره، همه دایره. اینا خیلی نکات ریزیه. چه واسه ما بیاییم مثلا یک خدمت شما چیزی رو بگذرونیم، یک دایره ای رو بگذرونیم از مرکز یک کره، بخوره به مرکز کره دیگر، اگر فاصله این دوتا کره را به ضلع مثلث مستوی بگیری مثلا میشه 20 درجه، اما به ضلع مثلث مستدیر بگیری میشه 30 درجه. مثل اینکه راه از اینجا تا به اینجا به خط مستقیم بری یک متره، اما همین رو به صورت یک کمی منحری بری 1 متر و 20 سانته، 1 متر و نیمه، و چه بسا اشتباهات پیش میاد. ولذا باید کسی که علم هیئت میخواد بخونه حتما مثلثات در سطح کروی را هم بخونه. برای همینه که آقایون ما قبلا یه خلاصه الحساب میخوندن، بعد وارد میشدن اصول اقلیدس میخوندن، که شما از اصول اقلیدس فقط بعضی از اون قواعدش را در کتابهای هندسی و ریاضیاتتون شنیدید که آقا اینجا مجموع زوایای مثلث برابر با 180 درجه است. چرا؟ به دلیل فلان اصل اصول اقلیدس. همین اندازه. اون دلیل رو هم شاید برای شما گفته باشن یا دلیل رو حتی نگفته باشن، اما اصول اقلیدس 15 تا مقاله است. ایشون جناب اقلیدس نوشته در 15 مقاله، هر مقاله ای هم مربوطه به بعضی از اشکال مثلثاته. بعد هم این 15 مقاله رو جناب خواجه طوسی شرح کرد به نام تحریر اصول اقلیدس، که این 15 مقاله الان در سطح جهان بعضی از جاها این رو تدریسش میکنن. به تعبیر استادمون فرمودن که اکثر مدرسین در سطح جهان از عهده تدریس گویا مقاله 13 یا 10، الان یادم نیست، باید یادداشتار مراجعه کرد، از عهده تدریس اون مقاله بر نمیان. از بس که سنگینه. حالا تازه اصول اقلیدس در سطح مستوی یا نه مستدیر. حالا بعد از او میشه باید بحثا مثل اوکر مانولاوس، اوکر ساوزوسیوس، اونا رو میخوندن. اوکر جمع کوریه، اونا معلوم میشه هر چه اشکالی که اونجا بحث میشه در سطح مثلثات کرویه، در سطح دوائر کرویه. ولذا اصل مثلثات، اینات داشته باشید، اصل مثلثات در سطح مستوی را هم دایره تشکیل میده. یعنی تمام استدلال ها و براهین در مثلثات در سطح مستوی بازم به یک نحوی بر میگرده به دایره، به مدور، به دایره. ولذا دایره ابسط الاشکال، دایره ابسط الاشکال، یعنی مبسوطترین شکلی است که تمام اشکال در سطح مثلث، در سطح مستوی همه میرن تو درون او، همه میرن تو درون او. ولذا تمام نظام هستی به تعبیری تمام اینها، اصلا تمام اشیا، ذرات ریز نوعاً دایره شکلی هستند، همه دایره شکلی هستند. مثلثی ها، نمیدونم مخمسی ها، مسدسی ها و امثال این ها، میبینید که اینا هم باز از دایره گرفتن. علیه یه زنبور عسل میبینید اون لایه لایه های اون خانه هاش را شیش ضلعی میسازه، بازم این شیش ضلع تو درون یک دایره است. سه ضلعی ها درون یک دایره است. تمام مربعات هم در درون یه دایره هست. ولذا دایره ابسط الاشکاله. برای همین که فرمودن اصلا نظام وجود بر دایره است. اینا حرفا رو چرا به عرض مبارکتون رسوندم؟ اینا از عرایضی که تقدیم داشتیم اینه که این آقایون علمای ما از این طریق درس میخوندن میرفتن بالا. خب حالا او کسی که مثلا 1500 سال قبل، 2000 سال قبل، 5000 سال قبل آمده شناسایی کرده ستاره های آسمان رو، رصد کرده تک تک را شناسایی کرده بر اساس شدت و ضعف نورشون در نقطه سطح زمین که داره چشم او رو نگاه میکنه، بر اساس شدت و ضعف نور ستاره ها رو تقسیم کرد به بدر اول، بدر دوم تا بدر ششم، دیگه از بدر ششم به بالاتر تقسیم بندی نکرد. اونی که اینجور با دقت تقسیم بندی کرد، اونی که باز با دقت آمد در به دست آوردن ابعاد اجرام، مثلا این جرم با اون جرم با همدیگر چند درجه، چند دقیقه، چند ثانیه، چند ثالثه، چند رابعه، چند خامسه، چند سادسه، چند سابعه، بعضی ها تا به چند پونزدهش هم رفتن، خمسه عشر تا اونجا هم رفتن. اون کسانی که اینها رو به دست آوردن و زیجها نوشتن، اونا بلد بودن که آقا این هفتا فقط نیست، اونا بلد بودن که سیارات همین هفتا نیست. حالا ما امروز نگیم آقا ما کشف کردیم فلون سیاره شد هشتمی، نهمی، دهمی، 500 تا هم چیز کن. اونا هم همینا رو میدونستن، اونا هم این حرفا رو میدونستن، نه که بلد نبودن. حالا اون کسی که بیاد بشینه در این همه ستاره هایی که توی آسمونه بیاد تک تک رو شناسایی کنه، مثلا صبر الکواکب عبدالرحمن صوفی نمیدونم در حدود 1800 تا ستاره ها رو، اینایی که به عنوان بدرها بودن، اینا را تازه دستگاه‌های اونها برای بینایی داشتن که چه قوقا بود. حالا با دستگاه‌های اونا رو ما ببینیم که این تلسکوپ‌های ما در مقابل اونا هم خجالت می‌کشن. و وانگهی اونا هم تازه یه چشمایی داشتن، اونا می‌دیدن که ما دیگه اصلا چشم هم نداریم. بعضی‌هاشون علاوه از این چشم ظاهری یه چشمی اینجا هم داشتن که چیزها می‌دیدن که ما هنوز هفت جدمون خوابش هم ندیده. اینا پوز ندید. اونا هم می‌دونستن آقا سیارات بیش از هفت هست. حالا امروز اومدی هی کلاف می‌کنه آقا فلون آقا یه سیاره کشف کرده به نام نپتون، یکی دیگر اومد کشف کرد، خود پدر بیامرز. این قبل از این که این نپتون کشف کن اصلا به دنیا بیاد، دیگر افراد نپتون ها کشف کرده بودن، اونم حالیشونه که سیارات بیش از هفت. اما چرا اومدن روی هفت؟ و چرا خدایی که خودش این همه آفریدم گفت سبع سماوات؟ چرا سبع سماوات گفته؟ خدا هم حالیش نمیشد با سبع کنه آقای نپتون کشف کن بیاد که نپتون کشف کنه بگه آقا جان خدا ببخشید، اگه میخواستید هفت ستاره سیار رو بگید، هفت آسمون، ببخشید من تازه یه چیز جدید کشف کردم که توی خدا متوجهش نشدی، حالا با اینکه خودش هم خلق کرده تو متوجه نشدی، نه سمانیت سماوات. بعد دوباره نمیدونم آقای نیوتن بیاد، فلانی بیاد بگه آقای جان خدا، نه تو و نه اون آقای سمانیت سماوات، من یکی دیگر کشف کردم مثلا به نام پلوتون، بعد این بشه چی؟ آقا تسع سماوات. یکی دیگر بگه آقا نه، اینا هم جان خدا حالیش میشد چون خودش اینا رو خلق کرده، میدونه چی خلق کرده، اینا میدونه چی خلق کرده. اما قرآن گفت سبع سماوات. حالا شما در کتابهای روایی ببینید از ائمه، اونا که دیگه چشمشون به نحو اتم باز بود که دیگه علم تام به نظام هستی داشتن، اونام پس حالیشون میشد سیارات. یعنی چی؟ اینی که در مسیر امام علی است که میگه آقا اگر میخوای منو بشناسی، من سگ در خانه علیم. اینه داد میکشه، میگه آقا من سگ در خانه علیم. وقتی او میاد میگه آقا من هنوز سر رو گذاشتم به سجده، شما بگو یک ثانیه، بگو دو ثانیه، میگه اینقدر سیر کردم کهکشانها، دیدم و دیدم دیگه، دیدم اصلا کهکشانهای عالم تمام شدنی نیست، حرف یک میلیون و یک میلیارد و یک تلریون و یک تلریارد و نمیدونم بلیون و هرچه میخوای بگی اصلا تمام بشو نیست. اینم باز میگه سبع سماوات. چرا میگن سبع؟ ولذا تعمد دارن روی این حساب بار همینجا پیش میرن. حالا بعد میبینید اینایی که اینجا انشاءالله میخونیم، اسم کتاب چی آقا؟ دروس هیئت و دیگر رشته های این کلمه دیگر، این کلمه دیگر رو خیلی کار داریم، دیگر رشته های ریاضی، که دیگر رشته های ریاضی رو میخوای از طریق این کتاب اگر رمزاشو بگیری و بری بالا، حالا کتاب باید ادامه پیدا کرد متاسفانه ناقص، اگر این راهی که ما داریم شما رو میبریم این راه رو درست برید، این راه راهش چیه؟ درساش مربوط به چیه؟ علم هیئته. اما و دیگر رشته های ریاضی، نه فقط علم هیئت. چرا؟ برای اینکه علم جفرم از ریاضیاته، علم افاقم از ریاضیاته، علم اعداد و حروفم از ریاضیاته، علم زبر و بیناتم از ریاضیاته. اصلا رشته های ریاضی به طور خیلی کلی چهار تاست. ریاضیات میشه حساب و هندسه و موسیقی و هیئت. اما زیر مجموعه های اینها رو باز کنی اصلا علوم ریاضی نهایت نداره، نهایت نداره. کسی بخواد بیفته به دنبالش فقط تو یک رشتهش بیفته، هر چی بره تمام بشو نیست، اصلا یه دریای متلاطمیه. اما اگر بخواد یه سری اصول امهات کلیاتی بگیره، خدا میفرماد آقا اونجوری اگر میخوایی بروی توی جزئیات عالم غرق بشوی تمام بشو نیست، اما فعلا الان همینجا که یه چشم باز میکنی یا چشم ظاهریت میبینه هفت از این ستاره های سیارت رو دورورت خیلی نزدیک میبینی، تعبد داریم که همین عدد هفت رو حفظ کن. برازا میگه آقا فلون دعا را به هفت تا بخون. حالا شما میگی من هشتا میخونم، خب هشتاد تو بخون، نتیجه نمیده که همون هفتا. این اعدادی که در قرآن اومده که خداوند هفت آسمان داره، این اعداد همه حساب داره. حالا عرضم چیه؟ شما هرچی میخواید اون ریاضیات جدیدم بخونید و پیش برید، مزاحمتون نمیشن. اما اونایی که ما دلمون میخواد به اسرار عالم برسید، راهش اینه که از این طریق برید. این دلیل داره. ان شاء الله در پی بحث براتون باز میشه. الحمدلله رب العالمین.